بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هفتم، از مرصاد تا مسکین. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه
وعلى الطيبين الطاهرين ملعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در سوره مبارکه فجر چند تا محور مطرحه که بنده اینو با اینکه خب چند بار در دهه های گذشته هم اشاره بهش شد مجدد یه مروری میکنم تا انشالله باز به یک زاویه جدیدی از بحث بپردازم. در سوره مبارکه فجر در مورد تعلق به دنیا خدای سبحان سخن گفته و مذمت کرده افرادی رو که دلبسته به دنیا هستن و این دلبستگی به دنیا باعث طغیان میشه، باعث کفران میشه و نتیجهش هم در آخرت عقوبت و عذاب خدای متعال. از کجا نشأت میگیره این محبت به دنیا؟ از اینکه انسان ظاهربینه، در حد همین مسائل ظاهری میبینه و میفهمه و تحلیل میکنه، خوشی رو در همین حد مسائل ظاهری میبینه و خصوصا در داشتن مال، مال دنیا احساس میکنه که بودن این مساویه با خوشی، خوشی در زندگی، نبودنش مساویه با ناخوشی در زندگی. وقتی هم که مال اصل شد دیگه براش خیلی فرقی نمیکنه از چه راهی به دست بیاره و در چه راهی خرج بکنه، حلال و حرام و اینها خیلی دیگه معنایی نداره. این حرفا دیگه میشه حرفای خنده‌دار که آقا مثلا از اینجا به دست بیاره و از اونجا به دست نیاره، این پول حرامه و اون نزوله و اون رواه و اون رشوه است و اینا دیگه خیلی معنا نداره. این برمیگرده به سطح فهم و سطح فکر پایین انسان که درکی نداره، عقلش و درکش کمه نسبت به اینکه این عالم چیه. در واقع در یک کلمه برمیگرده به حیوانیت، انسانی که در سطح حیوانیت مونده. به تعبیر قرآن میفرماید که کفار همه هم و غمشون خوردن، کما یأکلون الانعام، همونطور که چارپا ها میخورن کفار هم همین شکلی هم. درکشون از زندگی چیزی جز علف نیست، هموها علفها که در نامه عثمان بن حنیف بود. همه همت اینا به علف، همه درک اینا از زندگی علف. خب مگه گوسفند حلال و حروم سرش میشه؟ ببینه یه علف تردی اینجاست، حالا بهش بگن این مال مثلا باغ مشحسن، باغ مشحسن چی میفهمه؟ میبینه که یه علفیست و منم زورم میرسه و تو چنگال منه میخوره، شیرینه، مزه، دیگه درکی نسبت به بالاتر از این نداره. این میشه ریشه طغیان، حیوانیت انسان و سطح فهم پایینش نسبت به زندگی، درک کمش از زندگی که برمیگرده باز عملا به سطح ضعیف و کم درکش از خودش. خودش رو معادل همین معده و روده تصور میکنه. به قول اون آقا میگفتش که این انسان مدرن هیچی از این دنیا نمیخواد، یه دهن میخواد و یه معده و شکم و یکم پایینتر. میگفت چیز دیگه لازم نداره، برای همین چیزای دیگه هم که داره از کار میندازه، با مسکرات عقل از کار میندازه. عقل اصلا مانع زندگیه، اگه اون کار بکنه آسیب میزنه به حیوانیت ما، به کیف حال ما. برای همین همه دنیا الان دارن به این فکر میکنن که چجوری عقل از کار بندازه، انبیا آمدن عقل رو زنده کنن، قرآن نازل شده لعلکم تعقلون، همه حرف انبیا و اولیا اینه که عقل رو کار بنداز. دنیای مدرن، دنیای طاغوت کارش اینه که عقل رو از کار میندازه، میگه فکر نکن. فاستخف قومه فأطاعوه، کار فرعون و فرعونیان اینه، عقل از کار میندازن، آدم رو خفیف نگه میدارن. میگه تو به اینا چی کار داری؟ تو علفتو بگیر، تو پولتو بگیر، تو نونتو بگیر، و همینا خوش باش. یه سکانسی بود تو سریال گاندوی دو، یادتونه؟ اون مفسد اقتصادی که برادر یکی از مقامات بود با اون محمد گاندو، تازگی تلویزیون نشون میداد، بچه ها میدیدن، ما دوباره دیدیم صحنه رو، جالب بود که قرار گذاشته بود با هم صحبت بکنن، سر قرار نیومد و اینا، بعد تو خیابون دیدش و به این میگفتش که تو مثلا از زندگی سهمت چیه؟ از این انقلاب سهمت چیه؟ به اون نیروه امنیتی میگفت، میگفتش که بیا من آبادت کنم، ماشین خوب، زندگی خوب، خونه خوب، تا نوهات آباد بشن. اونم خوب جوابش داد، گفت اول اشکال دومت اینه، اشکال سومت اینه. بعد گذاشت رفتش، گفت اشکال اولمو نگفتی، برگشت گفت اشکال اولت خودتی، طرز فکرته، سطح فکرته، اینا اشکال اولت اینه. این همینه، اشکال اول در واقع نیست، همه اشکاله، بقیه اشکالا به این برمیگرده که اینا اصلا انسان نیستن، حیوان، منطقشون منطق حیوانیست، سطح درک و سطح فهمشون تو زندگی همین، چیزی جز این شیرینی ها و جذابیت های حیوانی نمی فهمه. همینا رو هم شاخص و پارامتر قرار میده برای تحلیل، برای تشخیص، برای نمره دادن. اگه میخواد بگه کسی خوبه، به پشتوانه اینا خوب میدونه. اگه میخواد بگه کسی بده، به پشتوانه اینا بد میدونه. یه ملت، یه مملکت رو اون وقتی که اینا رو داشته باشه، غرق در این لذت‌های حیوانی باشن، میگه اینا ملت خوشبختی هم، اینا به سعادت رسیدن. وقتی هم که اینا ندارن، میگه اینا ملت بدبختی هم. الان هم که دنیا رو برشن دستبندی کردن دیگه، بر اساس توسعه، جهان اول، جهان دوم تا جهان پنجم. بعد بامزش اینه که جهان اولی که تعریف کردن، بیشتری نرخ خودکشی تو همون جهان اول، بیشتری نرخ افسردگی تو جهان اول. جهان اول یه جوری تفسیر کردن، یعنی به معنای که اینا از همه خوشبخترن، ولی خب خوشبختیشون یه جوریه که خودکشیش از همه جا بیشتره. جهان پنجم که اینا تفسیر کردن، شادترین کشورها توی جهان پنجم، مثل نیجریه، کشور نیجریه کشور بسیار شادی، جزء جهان پنجم هم هست. بعد مثلا کشورهای اسکاندیناوی جزء جهان اول هم، مثل نروژ و مثل سوئد، بیشترین آمار افسردگی تو همین کشور هست، بیشترین آمار خودکشی تو همین کشور هست، و بازم زیر بار نمیرن که این شاخص گذاری و تراز بندیشون غلطه توی این که کیا خوشبختن کیا بدبختن. به هر حال اینا معیار رو این میدونن. اون سخنرانی معروف حضرت امام فرمود تمدن اینها این است، اینا از زندگی اینو میخواد، این حیوانیت و لخ بودن و این نر و ماده با هم یه جا بودن و به هم مشغول بودن و این سطح زندگی و سطح درک حیوانی اینهاست. در سوره مبارکه فجر میفرماید که این نگاه، این نگاه ظاهری و سطحی و زندگی باعث طغیان میشه. در طول تاریخ هم همیشه طغیان از همین نشأت گرفت و تو ارتباطش با خدا هم همینو معیار قرار میده. اگه خدا بهش علف و جو داد، فکر میکنه خدا باهاش خوبه، خدا مزدشو داد، خدا مزد زحماتشو داد و اون کارایی که کردم که باعث شد علف و جو بهم برسه، اون کارا هم کارای خوبی بود. یه اینجور مقارنتی رو تو ذهنش ایجاد میکنه، میگه من چیکار کردم قبل اینکه علف و جو بیاد؟ مثلا فلان کار، حالا بعضی وقتا کار خوب، بعضی وقتا کار بد، فلان کار رو کردم این علف و جو اومد، معلوم میشه که این کار کار خوبی بود. خدا هم منو تحویل گرفت. اگر علف و جو ازش گرفته بشه میگه خدا من اهانت کرد، حقم رو ازم گرفت. بعد نگاه میکنم اینه قبلش چیکار کرده بود که این علف و جو گرفته شده بود، تو اون کار شک میکنه، اون کار رو کار بدی میدونه. میگه مثلا آقا ما شروع کردیم وقتی مثلا طلبه شدیم برفرض، بدبخت شدیم، آقا بیچاره شدیم، فقیر شدیم، مریضی پشت مریضی، حفظ قرآن شروع کردیم مثلا، زیارت عاشورا چله شروع کردیم، معلوم شده چله زیارت عاشورا به ما نمیسازه، به ما نمیگیره. بعضی اینجور توهماتی دارن دیگه، میگه آقا تا چله زیارت عاشورا شروع کردیم، بدبختی پشت بدبختی. حالا درکش از بدبختی هم چیه؟ مثلا اینجا تصادف کرد و اونجا مثلا وام جور نشده و خب اینا که بدبختی نیستش که، چه بسا تو هر کدوم از اینا خیری بوده که ما خبر نداریم و اون خیره اتفاقا مال هم زیارت عاشوراست که ما خبر نداریم. خلاصه آقا تو قیامت آدم میفهمه خیلی چیزا رو اشتباه میفهمیده، خیلی چیزا رو غلط تصور میکرد، خیلی چیزایی که اینجا خوب میدونسته اونجا معلوم میشه که چه پدری ازش در آورده، خیلی چیزایی که ازش فراری بوده اونجا معلوم میشه که چقدر اینا مفید بوده. و تو آیات قرآن هم داره دیگه که نسبت به سری چیزها بیرغبت آدم خیرش تو همین است، نسبت به سری چیزها رغبت داره شرش و بدبختیش تو همین است. مثل برادران یوسف نسبت به یوسف بیرغبت بودن و گرفتن انداختن بکشنش، حذفش کنن. بعدن همین یوسف که اینا حذفش خواستن بکنن شد عامل رفع گرفتاری اینا از قحطی و مایه سربلندی دنیای اینا و عزیز مصر، و همه اینا شدن خانواده عزیز مصر. کانو فیه من از زاهدین، بیرغبت بودن بهش، گفتن این چی؟ این به چه درد ما میخوره؟ چه خاصیتی برای ما داره؟ اینجوری زیاد میشه دیگه، گاهی توی خانواده یه نفر منفور هم هست، یعنی به چه دردی میخوره؟ همون یه نفر میشه سرآمد همه. این توهمات ماها به حال اینجوری. یه خاطره یادمه یه وقتی از جناب آیت الله خرازی شنیدم، خدا بهشونم سلامتی و طول عمر بده، ایشون میفهمود که به نظرم خود ایشون هم شاگرد آیت الله بروجردی بودن، میفهمونن آیت الله بروجردی یه همحجره‌ای داشتن در قم ظاهرا. خب ایشون یه مدت قم بودن و بعد میرن نجف، میفهمونن که اون همحجره یه خیلی بد بود با آیت الله بروجردی، اسم آیت الله بروجردی هم سید حسین بود. اون همحجره برگشته بود گفته بود که میگفتش که گفته بود که سید حسین اگه از آسمون پالون بباره یکیش هم نصیب تو نمیشه. منظورش این بود که یعنی خدا اگه بخواد به همه این خلایق یه چیز بده، تو اون یکی هستی که بهش قطعا چیزی نمیده. انقدر بدش میومد میگفت تو هیچی نمیشی، اگه یه نفر قطعا هیچی نشه اون تویی. مثلا بروجردی گفته بود بارون پالون اگه از آسمون بیاد یکیش هم نصیب تو نمیشه. تعبیر پالون هم گفته بود که یه تحقیری توش. گفتن که خب ایتول بروجردی رفت نجف و جز شاگردان آخوند خراسانی شد و توی اون دورانی که نجف پر از علما و مراجع درجه یک بود، ایشون به مرجعیت رسید و کم کم علما هم اون هم نسلان ایتول بروجردی هم همه رفتند و آیت بروجردی شد تک مرجع عالم شیعه در کل دنیا. در تاریخ به ندرت این اتفاق رقم خورده که یه نفر مرجع کل باشه. بوده مثلا ایران مرجع داشته، عراق مرجع داشته، هر جای لبنان مثلا مرجع داشته، گاهی تو خود ایرانش قم مرجع داشته، مشهد مرجع داشته. اون دوره دوره بود که ایشون مرجع کل شد و برگشت قم. گفتن که آیت الله خرازی میفهمد که آیت بروجردی قرار شد بیاد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، این رفیق همحجره قدیم ایشون هم توی صحن وایساده بود، دید آیت الله بروجردی با چه شکوه و هیبتی داره وارد میشه. ایشون میگو عباش رو گرفت به صورتش با یه عصبانیت و خشم و قیافه سرخی زد و در رفت. آیت الله خرازی میفهمون که لابد تو دلش با خودش گفت از آسمون یه دونه پالون افتاد، اونم صاف برای سید حسین. گفته اگه بارون پالون بیاد یکیش نصیب تو نمیشه، یه دونه افتاد خوبش هم افتاد فقط هم مال ایشون افتاد، به هیچ کی دیگه هیچی نرسید. غرض اینه که یه وقتایی یه کسایی رو آدم میگه این قطعا هیچی نمیشه، همون یه دونه یه چیزی میشه. بعضی هم آدم خیلی توهمات داره که این اله و بله و آنچنانی و اینا، میبینه توش هیچی در نمیاد. اینا همش کار خداست و حکایت از این میکنه که ما چقدر محاسباتمون غلطه تو مسائل و چقدر هم اعتماد به نفس داریم، چقدر هم به همین محاسباتمون دلمون خوشه که مثلا فکر میکنیم اینطور میشه این دیگه قطعا اینطور میشه، فکر میکنیم اونطور میشه اون دیگه قطعا اونطور میشه. نه، انقدر این میچرخه این داستان زندگی، حکایت عجیب و غریب است. چند وقت قبل مسجد جمکران بنده وارد شدم، یکی از چیزهای عجیبی که برای ما پیش اومد این قضیه بود. یه دوست طلبه‌ای داشتیم همدوره ما بود، این معروف بود به ساده اندیشی و اینا. حالا خیلی هم ما نمیتونیم تو این جلسات اوصاف رو بیشتر بگیم چون این صوتا پخش میشه و خود اونها بعضن میشنونه مباحث. انقدر من خدا دیگه طلبه ساده بود که ما اصلا کسر شأن اون بود که ما من خدا سلام علیک کنیم و مثلا سفر بگو آقا من ماشین میارم و اینا، مثلا با یه حالت تحقیری تو ماشینش میشستیم که مثلا اینم ما هم مثلا داریم یه جایی میشیم. انقدر من خدا ساده و همه جهت ساده دیگه، شما همه جهتیش رو تصور کنید. بالا منطقه هم بود که منطقه هم معروف هم مثلا آدماش به سادگی و اینا. بعد چند سال، یکی دو سال پیش بود، تو مسجد جمکران آخر شب هم بود، بنده وارد شدم در پشت کسی صدا زد و برگشتم دم ایشونه. رو همون حساب ذهنیت قدیمی سلام علیک سردی باهاش کرد. ایشون اومد و خیلی محبت کرد و گفت نمیدونم مثلا ما این بحث رو پیگیری میکنیم این حرف و اینا. ما هم دوباره خیلی اعتنایی نکردیم، گفتیم خب ممنون و التماس دعا اینا، رفتیم تو. اومد اونجا کنار ما بعد نماز نشست، بعد شروع کرد از حالات معنوی خودش در قالب سوال که مثلا من اینجور حالاتی بهم دست میده اینو چیکار کنم. گفتم واقعی داری اینا رو میگی یا نه؟ کار من مدتیه حالات معنوی درجه یک آسمانی. گفتم اینا رو بر اساس مطالعه داری میگی یا حال واقعیته؟ گفت نه اینجوری، و یه وقتی پشت فرمون اینطور میشم و یه وقتی اینا تو خیابون اینجور میشم و یه وقتی تو سجده اینجور میشم و یه وقتی تو حرم اینجور میشم و ما همینجور مات و مبهوت تو احوالات معنوی این که این کجاها رسیده. بعد گفتم من بر اساس سوال بکنم، تو از من نباید سوال بکنی با این حالاتی که داری. بعد بحث علمی شد. گفت البته خب من توی درس هم الحمدلله استاد این درس و اون درس و اون درس شدم و این کتاب و اون کتاب و اون کتاب و ما هم رو دهن و وام. گفتم اینا رو میفهمی؟ گفت آره یکم عجیبه که من اینا رو میفهمم. خب خیلیشون مثلا از یه بزرگ اسمی آورد که حالا بنده نمیخوام بگم و اینا، گفت مثلا کتاب اون آقا کتابش معروفه که مثلا میگن شاید بنزه 5 تا طلبه پیدا نشن که کتاب آیت الله فلان رو مثلا بفهمن. این داشت میگم من اون کتاب رو میفهمم درس میدم. ما همینجور ما تو مبهوت. گفتم از من با خودم گفتم این حکمت این امشب مسجد جمکران اومدن ما این بود که امام زمان ما رو تحقیر کنه. گفت یه اون رو تحقیر کردی، ببین بعد 10 سال این چی شده تو چی. این دوست ما اومد اونجا بغل ما نشست با یه حالت تواضع و سوال پرسیدن و محبت و صمیمیت و اینا زد ما رو پرپر کرد. من اون شب اصلا داغون شدم، پا شدم رفتم. این کی بود چی شد تو این؟ ما 10-12 سال بود ندیده بودیمش. چقدر تو آسمونا داره پرواز میکنه، اصلا به چشم نمی اومد که این انقدر آینده درخشانی داشته باشه. انقدر هم اصلا اول نگاه میکنه همه میگن آقا این الوبل میشه، بعدا میشه رئیس باب و بهاییت و این حرفای نام استعدادای درخشانی بودن تو نوجوانی خودشون، بعدا این گنده های انحرافی شدن. قرار از اینه که اینجور خیلی نیست روی محاسبات ظاهری ما که فکر میکنیم خیر و شر رو همین با همین محاسبات ظاهری میخوایم تشخیص بدیم و تفکیک بکنیم. خیلی وقتا این مدلی نیست. آدم های خوبی که فکر میکنیم خوبن خیلی وقتا مفت نمیارزن، اونا هم که فکر میکنیم بدن کوهی از جواهرن گاهی، و اون اعماق باطن انسان رو نمیشه تشخیص داد، نمیشه فهمید که چه خبره. البته رو حساب ظاهر میشه چیزا رو فهمید، رو حساب ظاهر البته بازم خیلی چیزا رو میشه فهمید. هر حال رو حساب ظاهر، ظاهرم تا یه حد زیادی مهمه. هر حال اینه که کسی اهل تقوا هست یا نیست، اهل خدا و پیغمبره، اهل حلال و حرامه، اینا به هر حال خیلی مهمه. از رو حساب ظاهری چیزایشو میشه فهمید، ولی این نیست که ما فکر کنیم دیگه کسی رو حساب ظاهرش فهمیدیم کیه و فهمیدیم. آره بعضی مثلا میخوان رو همین حساب بگردن استاد سیر و سلوک و اینا پیدا کنن، مثلا بگه نگاه کردن مثلا آدم خوبیه، مثلا دای کوهن میخونه گریه میکنه، ابن ملجم هم دعا بخونه گریه میکنه. خیلی با این چیزا نمیشه فهمید که این آقا صلاحیت داره نداره، این استاد معنویه، این کجاست، تو کدوم عوالمه، تو کدوم مراتبه. با این ترازوهای ما، با این شاغولی که دست ما هاست، معمولا این چیزا فهمیده نمیشه. اینا امور باطنیست، اهلش از این قضایا سر در میارن. انقدر تو این دنیا بعضی ها رو درود بر فلانی میگن، این درود بر فلانی اون بر چوب و چماق میشه میخوره تو سرش. انقدر مرگ بر فلانی میگن، مگه نبود 70 سال بالا منبر بخشنامه حکومتی بود، هر کی میخواد سخنرانی شروع کنه معاذ الله باید با لعن امیرالمومنین سخنرانی شروع کنه. نام امیرالمومنین برای ملائکه اینا رو دچار رعشه میکنه وقتی اسم امیرالمومنین بخوام بیارن از شدت عظمت. نامی که تنها اسمی است در بین اهل بیت که مستقیم از نام خود خدا مشتق شده، یعنی تنها اسمی که با اسم الله مشترکه. اسم علی اون داستان معروفه دیگه که یکی از علمای شیعه با اهل سنت خیلی مراوده داشت و تقیه میکرد. اینا فکر میکردن که این آقا اصلا خودش سنیه، انقدر تقیه میکرد. یه روز این جمع اینا نشسته بود و دست گذاشت رو زمین بلند شد گفت یا علی. اینا هم برگشتن چپ چپ نگاه کردن، ایشون یه ها دوزاریش افتاد که خلاف تقیه هم حل کرده. اینا گفتن چی گفتی؟ گفت یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم. اینا گفتن خب حل. یا علی اسم خدا خدا، شما خدا رو در دعا یا علی و یا عظیم صدا میزنید. اسم عجیب از این جز اسماء الله. وقتی نام مبارک رو 70 سال لعن کردن، 100 سال قبرش مخفی بوده. این زیارت نجفی که شما مشرف میشید، 100 سال مزار امیرالمومنین مخفی بوده، 100 سال ظاهر نداشته، وسط بیابان بدون اینکه حتی صورت قبر داشته باشه. خیلی عجیبه، خیلی اینا عجیبه. ما میخوایم اینا رو، اینکه قبر فلانی شلوغه اون یکی خلوته، اینا میخوایم معیار قرار بدیم برای اینکه این خوبه اون بده. معلوم میشه اینو خدا اجرشو داد، اونم خدا زد پس کلش، چوب اعمالشو خورد. ببین قبرش، باز بعضی ها قبرشون مخروبه است. امیرالمومنین تو بیابان اصلا قبری نداشت که بخواد مخروبه باشه، وسط بیابان بود. خیلی اینا عجیبه ها اگه آدم اینا فکر بکنه. خیلی محاسباتی که ماها تو ذهنمونه با آن چیزی که واقعیت تفاوت داره. خیلی به اینا نباید آدم دلشو گرم بکنه، با اینا بخواد تشخیص بده درست و غلط رو. به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که ماها به همین ظواهر میخوایم حکم بکنیم. اینا خیلی از توش چیزی در نمیاد، باطن مهمه. رضا مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد حضرت امام رحمت الله علیه فرموده بود که جمله عجیبی است. خب شاه‌آبادی میدونید از علمای درجه یک انقلابی ماست، یعنی امام خمینی هر چی روحیه انقلابی گری داره از آیت الله شاه‌آبادی. تنها کسی هم بود که زمانی که عمامه رو برمی داشتن، ایشون می اومد تو بازار تهران با عمامه می اومد به این آژانا نگاه میکرد، میگه جرأت داری بیا عمامه منو بردار. اینا ما مثلا نگاه میکرد. بعد نامه زده بودن که آقا ما چیکار کنیم با این شیخ. گفته بودن که عمامه هر کیو ورش اشکال نداره، ولی اینو دست نزن. این مبدع دعای کمیل و اینا تو مساجد و اینا مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بوده، ایشون باب کرد این قضايا رو. تو مسجد مردم جمع میشدن و دعای کمیل میخوند و گریه و اینها، ایشون در واقع این فرهنگ رو ایجاد کرد. و تند و تیز بود، عجیب و غریب، یعنی شاه ازش حساب می‌برد و می‌ترسید. احدی تعارف نداشت، خیلی هم سفت و سخت بود، خیلی محکم. حالا زندگی نامه ایشون رو بخونید، خیلی کتاب آسمانی زندگی نامه ایشون رو نوشتن، چاپ شده، کتاب قشنگی است. خدمت شما تشرفات داشت خدمت، برخی خاطرات نشون میده ایشون ظاهرا هفته یک بار تشرف داشته خدمت امام زمان. فرزندان ایشون از علما بودن، ما زیارت کرده بودیم چند تا از فرزندان ایشون رو، عاشق روح الله رو، عاشق نصر الله رو ما زیارت کردیم. این عاشق روح الله رو کتاب آسمانی اسم که انتشارات شمس و شموس اگه اشتباه نکنم، الان نمیدونم تو بازار پیدا میشه یا نه، شاید کتابای دیگه هم نوشته شده باشه تو زندگی نامه ایشون. عرض کنم خدمت شما که از شدت علاقهش به امام، یه از عجایبه که استاد اسم شاگرد رو بذاره رو بچهش، معمولا شاگرد اسم استاد رو بذاره رو بچه، استاد اسم شاگرد رو گذاشته رو بچه از شدت علاقه. یکی از فرزندان آیت الله شاه آبادی اسمش شیخ روح الله بود که اون پشت ایشون خیلی 40 سال روزه بود، ایشون شیخ روح الله شاه آبادی رحمت الله علیه، اون پشت ایشون خیلی نماز می‌خوندیم، همسایه بود با استاد و مرحوم آیت الله ممدوحی که روح همه این عزیزان شاد بشه. من واقعا یاد اینا که میافتم حالم متغیر میشه، چه بزرگانی رو ما از دست دادیم و خالی شده. ما بعد چند سال که برگشتیم قم، غم دلمون رو پر کرد که قومی که ازش اومدیم مشهد چی بود و قومی که برگشتیم چی بود، خالی شد کلا، نعمت گرفته شد یهو مثل برگ پاییزی ریخت. این علمای بزرگی که توی قم بودن یکی یکی رفتن توی فاصله چند سال. بله، آزاده های ایشون از علما بودن، عاشق محمد شاه آبادی، عاشق نورالله که تازگی چند ماه پیش به رحمت خدا رفت، اینا همه، و یک شهید هم که شهید شاه آبادی هم که فرزند ایشون بود و اولای انقلاب به شهادت رسید. و توی نامه های این آقازاده هاشون پیدا کرده بودن تو نامه های بعضی علمای زمان به آیت الله شاه آبادی، که حالا دیگه کجا رفتیم امشب ما دیگه، اشکال هم نداره، اینا ذکر بزرگان رحمت رو جاری میکن. یکی از بزرگان، یکی از مراجع زمان نوشته بود به ایشون که این هفته تشرف خدمت امام زمان پیدا کردی، این مسئله رو سوال کنید. ایشون هم نامه ها رو مفقود میگرد، این یه دونه نامه رو استثنا بین دفتره ایشون پیدا کرده بودن، معلوم شده که ایشون تشرفات داره خدمت امام زمان. خب اینا برای چی گفتم؟ این جنبش رو عرض خواستم بکنم. حضرت امام از قول آیت الله شاه آبادی نقل میکرد، میفهمدن استاد ما، شیخ ما، روحی فدا، امام تعبیرش نسبت به آیت الله شاه آبادی، شیخ ما روحی فدا میفرمود حتی کفار را هم، کفاری که از دنیا میروند را لعن نکنید، چون نمیدونید اوضاعشون اون طرف چطوره، مگر اینکه صاحب حقیقتی، کسی که چشمش به باطن عالم بازه، او خبر بده به شما، مثل زیارت عاشورا که یزید و معاویه و اینا رو لعن کنید، وگرنه معلوم نیست اون طرف خیلی همه چی به هم میریزه. انقدر مؤمنینی که اینجا فهم میکنی از مؤمنین و خوبان و اینا، او برمیبینی که اصلا دوزار نمیهرسن، انقدر هم از کفار که او برمیبینی اوضاع عجیب غریبه، مثل روزه که دیشب خوندیم که تو چند ثانیه یهو فرستاده پادشاه روم شد شهید پای رکاب امام حسین علیه السلام، تو چند ثانیه. خیلی عجیبه اینا، آدم خبر نداره اون لحظات آخر رو تو اون چند ثانیه چی رقم میخوره، چه وضعی پیدا میکنن افراد اینا. این اطمینان ما رو یکمی میگیره، خوب آدم یکمی با شک و شبه نسبت به این قضایا نگاه کنه. هر چقدر مسیر حق روشنه و شک و شبه نداره، حق روشنه، مسیر حق مسیر قرآنه، مسیر اهل بیته، تو اینا شک و شبهی نیست. هر کی تو اینا میخواد شک و شبه بندازه رو زد تو دهنش، از کجا معلوم علی به حق باشه، از کجا معلوم قرآن راست میگه، از کجا معلوم این آیه درسته، اینا که از کجا معلوم نداره که، اینا معلومه، اما از کجا معلوم من این آیه رو عمل میکنم و فلانی عمل نمیکنه، از کجا معلوم من از او بالاترم؟ حق معلومه ها، نسبت ما با حق، این دو تا است، قاطی نباید که، نه اینکه از کجا معلوم زیارت امام حسین خوبه مثلا، ما چه میدونیم اصلا زیارت امام حسین خوبه یا بده، شاید رفتم تو قیامت دیدیم هر کی زیارت رفته یه پس میگیرن میزننش، از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ یه دوزار عقل میخواد، فهم دین میخواد، قرآن میخواد، روایت میخواد، شناخت معصوم میخواد، از کجا معلوم؟ من که کسی مریض باشه که نفهمه، ولی از کجا معلوم که زیارتی که من رفتم قبوله؟ از کجا معلوم اینا که دامده زایران امام حسین گفتن به منم میدن؟ آیت الله حقشناس رحمت الله علیه که ایشون شاگردان آیت الله شهابادی بود، میفرمود که آقای از دنیا رفت، ایشون اصلا خودش هم فوق‌العاده بود، آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، خیلی انسان ویژه‌ای بود. زندگی‌نامه ایشون هم چاپ شده و کتاب پندهای حکیمانه و چند جلد مواعظ ایشون هم چاپ شده. ایشون میفرمود که یک کتاب ازشون چاپ شده به نام حسینیه، کتاب قشنگی. چون حاجات دیشب فرمودن کتاب معرفی کنید لابلای بس، از ما میخوام کتاب معرفی کنم، تو هر یه دقیقه بعد 5 کتاب معرفی کنید. عرض کنم خدمتتون که یک کتاب به نام حسینیه چاپ شده، کتاب خیلی خوبیه. تو این کتاب این مطلب اومده. تو لغشناس میفرمود که ما آقا از دنیا رفت، اعمالش رو بررسی کردن، یه دونه زیارت امام رضا فقط ازش قبول بود. گفت آقا چطور اعمال من قبول نمی‌کنید؟ من زیارت کربلا هم داشتم. گفت ملک بهش گفتش که این زیارت کربلا که رفتیم از که یادت رفته، رفیقت اومد بهت گفت میای بریم کربلا، گفتی چرا نیام، هم زیارت هم سیاحت. این یک کلمه که گفتی خراب شد، زیارتت خراب شد، برای سیاحت رفته بود. دیم یه زیارت میکنم کیف میکنی، اینکه زیارت نشد که. به هر زیارت امام حسین حرفی توش نیست، ولی آیا از هر کسی به هر نحوی تو عالی‌ترین درجهش قبوله؟ اینا هم که من میرم اونا که به همه ظاهرا وعده دادن اینا هم نصیب من میشه؟ معلوم نیست. بعضی از این دزدا و اختلاسگرا و اینا تو این پیاده روی گاهی دیده میشه، آدم گاهی میبینه اینا هستن دیگه. تازه اونم باز نمیشه آدم سفت و محکم بگه که چون این فلانی، این که قطعا زیارتش رده، شاید اونم زیارتش باعث تنبهش بشه و خدا کمکش کنه و اون حق و ناس که گردنشه برگردونه و مایی هم که اینجا بسیاریم با چشم حقارت بهش نگاه میکنیم همچنین میخوریم زمین. اینا حساب کتاب اینجوری نداره، خیلی آدم دلشو به اینا نباید گرم بکنه که بشینه بنویسه ما که الحمدلله چهار تا کربلا رفتیم و انقدر به فقرا کمک کردیم و اینجوریم و ما که الحمدلله دیگه خیالمون راحته. حاجا بچه هامون خیلی مهمه، ما که الحمدلله گلیممون از آب کشیدیم بیرون. گاهی آدم اینو زیاد میشنوه، این ادبیات این مدل صحبت کرده، ما از خودمون که انگار دیگه خیالمون راحت، ما که الحمدلله دی نجات پیدا کردیم، این بچه هامون خیلی خطر. همین جمله که میگیم خودش اول سقوطه. ما که نجات پیدا کردیم از کجا مطمئنی؟ به چی الان دلت گرم که نجات پیدا کردی؟ پوشوانه چیت میگی نجات پیدا کردی؟ چون چرا که نماز میخونی؟ از تو بیشتر نماز خوناش بهتراش، نماز شب خوناش با حالات آنچنانی بروی اوضاع احوالشون چی شد؟ یکی از بزرگان به حقیر میفهمود، میفهمود یکی از اعضای جلسه خصوصی شاگردان علامه طباطبایی، ایشون میفهمون من از علامه طباطبایی پرسیدم نظرتون نسبت به این آقا چیه؟ ایشون فهمون از جهات معنوی قویه، بالاست. ایشون فهمون این خاطره رو من منتشر کردم اول انقلاب، خیلی هم این خاطره پخش شد و اون آقا وجه پیدا کرد. اون آقا بعد اعدام روح‌العظم برگشت گفت این جمهوری اسلامی روح‌العظم رو اعدام کرده، اصلا هر کی که جمهوری اسلامی اعدامش کرده همه شهیدن، الان گوشه رفته اروپا پناهنده شده. این هر کی اعدام کرده یعنی ریگی هم شهیده، شهید عبدالملک ریگی، هر کیو جمهوری اسلامی اعدام کرده اینا همه شهیدن. این کسی بود که علامه طباطبایی دمش فهمیده بود که مراتب بالایی رسیده، قوی از جهت معنوی. اگه داستان اینه گنده گنداش چپ میکنه دیگه، کوچیک کوچیکاش به چیزی دلشون گرم نیست. دلمون خوشه به این که آقا ما اهل حیات و روزه و گریه و این آقا 60 سال روزه خون بود، خدا به دادمون برسه و خدا کمکمون بکنه. در امان نیستیم، یه چیزایی تو وجود خودمونه، گاهی از خودمون مخفیه، گاهی از خودمون مخفیه. آدم خاطرش جمعه. اون بزرگواری که این خاطره رو برای بنده فرمود اینش هم فرمود، اون استادی که البته این خاطره تعریف میکنه با ترس و لرز میفهمود، میفهمود که ما عاقبتمون چی میشه. با یه حالت چیز نمیگم که بله این که اینطور، ما خیلی وقتا خیلی چپ کردن بقیه خیلی کیف میکنیم، انگار حقانیت ما اثبات میشه، اونا چپ میکنن ما انگار ما اثبات میشه که ما چقدر خوبیم. نه اینا اینجوری نیستن. ایشون با ترس و لرز میگفت، میگفت اینا که انقدر خوب بودن اینطور شدن ما چی میشیم. بعد ایشون میفهمود که این آقا حالا یاد شد از این قضیه و عرض میکنم، میفهمود که صبح جمعه ظاهرا حرم هسته مصفه و خوب جمعیتی هم دنبال ایشون را افتاده بود. مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی که از بزرگان قم بود رحمت الله علیه، ایشون این آقا رو دیده بود، اینا با هم هم جلسه بودن تو اون جلسه خصوصی علامه طباطبایی. این آیت الله پهلوانی تهرانی به این آقا عباشو گرفته و صف کشیده بود، گفته بود چه تینا رو دنبال خودت انداختی با این مضمون که مثلا این مرید بازی ها چیه. اون آقا که الان فرانسه است بهش برخورده بود که چی میگه این آقا در مورد ما، از این مسائل عبور کردیم، مرید بازی این حرفا چی، اینا رو که ما کشتیم آقا، میدونی ما کجا رسیدیم، اینا رو که ما کشتیم. یکی از دوستان چند وقت پیش به ما گفت آقا بذار مثلا این کانال مانال اینا شلوغ بشه، تو مثلا اگه فالوورات بشه 500 هزار تا برات فرق میکنه. گفتم بله که فرق میکنه. این ماسبندی ها چیه که الگی که به ماست میبندی، این که از اینا عبور کرد و این که از اینا نمیفهم، این عربه تا آخرش همه گرفتاریم. آقا سامریش بعد همه این داستان ها خورد زمین، این داستان ها دیگه چیه که ما که دیگه اصلا فرق نمیکنه، هرچی به عبد چرچر بگن چاکرم مخلصم بگن. اون استاد بزرگوار میفهمه همین که فکر میکرد از اینجا عبور کرده از همونجا ضربه خورد، فکر میکرد عبور کرده از اینا، از این مرید بازی ها اینا در اومد، این که نجات پیدا کرد، از همونجا اتفاقا خدا یقش رو گره پرتش کرد پایین. خیلی اینا مسائل حساسی، این حالت اطمینان به خود، اعتماد به نفس که ما که دیگه الحمدلله اوکی و ما که الحمدلله درست و ما که امام رضا رو داریم و بله همه امام رضا رو دارن، نسبتت با امام رضا چیه؟ امام رضا خوبه، امام رضا حقه، امام رضا عالیه، نسبت ما با امام رضا چیه؟ گاهی آدم یه کارایی تو زندگیش داره، از این خاطرات زیاده که حالا بخوام بگم وقتتون رو میگیرم، بعضی هاشم مگوست، بعضی از حرفا اصلا گفتنی نیست، لااقل بعضی هاش شاید توی دوره قابل گفتن نباشه، که گاهی بعضی ها به چه واسطه هایی، به واسطه چه اعمال ریزی که اصلا به ذهن کسی نمیاد مورد عنایت اهل بیت واقع میشن، گاهی بعضی افراد به واسطه چه اعمالی که اصلا به چشم نمیاد مورد غضب اهل بیت واقع میشن. اسم بعضی ها رو خط میزنن، بیرونشون میکنن، غضب میکنن، جواب سلامشون رو نمیدن، به خاطر یه کار کوچکی که اصلا به حساب نمیاد تو چشم ماها. خیلی داستان عجیب و غریب است. در مورد قیامت فرمود حافظتون رافعه، روزیه که یه عده میرن پایین یه عده میان بالا، اینایی که بالا بودن و همه قبطه میخوردن و اینا همه میرن پایین. یکی از اساتید ما میفرمود که این سلبریتی ها و مشهور ها و اینا موقع مرگشون همین که پاشون رو میزنن تو عالم برزخ اولین دادی که میزنن میگن ای کاش هیچ کی ما رو نمیشناخت، تازه معلوم میشه که این شهرتی چه بلایی سر آدم در آورده، تازه آدم میفهمه و قبطه میخوره به اونایی که ایشکینا نمیشناخته، به گمنام ها. اینجا تو سر میزنن میگن تو چند تا فالوور داری، بدبخت با 50 تا فالوور اومدی به اونی که 5 میلیون فالوور داره تیکه میندازی، خدا و به داد اون برسه. فقط عوامل زلالت متاسفانه زیاده و فقط خدای متعال بتون این شرایط آشوب ما رو نگه داره. بنده به این فکر میکردم که حالا این مطلب حالا امشب یادگاری عرض بکنم، شاید حالا به ذهنم اینطور رسید انشالله درست بشه، این قضایای زیارت امام حسین و زیارت اربعین و اینها خب تو این زمانه ما واقعا یه چیز عجیب غریبی است، در طول تاریخ سابقه نداشته، اطلاعاتی که به ما رسیده سابقه نداشته در طول تاریخ این جمعیت به این شکل برن زیارت امام حسین علیه السلام با این امنیت. آیت الله بهجت می‌فهمود دست و پا میدادن زیارت کربلا میخواستن برن، دست قطع میگردن، یعنی گذرنامه و ویزا این بود، دستتو میدی دستو قطع میگردن میذاشن که بره کربلا. زیارت امام حسین این بوده، هارون الرشید به آب بس حرم امام حسین علیه السلام، تو آب شنا میکردن و غرق میشدن برای که برسن به حرم امام حسین علیه السلام. عجایبی در طول تاریخ رقم خورده، خود متوکل 30 بار فقط کربلا رو خراب کرده، حرم امام حسین علیه السلام فقط متوکل 30 بار خراب کرده، به شخم میبستن، به آب میبستن، جاده های اطرافشون خراب میکردن که اصلا راه نداشته باشه کسی بخواد بره کربلا. الان شما میبینید 20 میلیون 30 میلیون جمعیت یک ماه از چهار طرف 100 کیلومتر پذیراییه متصل. بالاتر نگاه کنید توی ابعاد 500-600 کیلومتری دارن پذیرایی میکنن موکب رو. از ناصریه گاهی شروع میشه و ما یه سال سماوه رفته بودیم جنوب عراق مستند بسازیم، 200 کیلومتر با کربلا فاصله داشت. از اونجا شروع میشه راهپیماییش، پذیرایی بوش. کل شهر سماوه موکب بود. این عجایب مال نسل ماست. چرا خدا این عنایت رو کرده؟ برای اینکه ابزار زلالت تو نسل ما از همه جا از همه دوران ها بیشتر. یه توازنی خدا حفظ میکنه. اون ور انقدر دست شیاطین باز شده که اینجور بود که شما فاصلت با انواع اقسام فسق و فجور چند ثانیه باشه، همین گوشی تو لمس کن برو تو هر فسق و فجوری که میخوای، با هر نامحرمی میخوای چت بکنی و هر فیلمی میخوای ببینی و اینجور بذل و بخشش داره میکنه شیطان فسق و فجور رو. اینجور ساده شده، اینطور فراگیر شده. خب یه توازنی باید حفظ بشه دیگه. قاعده رحمت خدا اینه که از اون برم یه در بزرگی باید باز بشه برای هدایت، برای رحمت، برای آمرزش. اینجور یه در، این ور یه در بزرگی باز شده به سمت جهنم، خیلی راحت شده جهنم رفتن. خب اون برم باید خدا خیلی راحت کنه بهش رفتن رو. خدا چجور این توازن رو حفظ کرده؟ این کربلا الحمدلله هر سالم داره راحت تر میشه. تا چند سال پیش باید ویزا میگرفتید، الان دیگه ویزا هم نمیخواد. البته سختی ها خودشو داره، در هر صورت زیارت کربلا سختی ها شد داره، ولی امسال الحمدلله به لطف خدا آدم نگاه میکنه. تا چند سال پیش پشت مرز شب مردم اذیت میشدن، گرسنه، تشنه، خسته، الان الحمدلله رد میشن. اون وقت پر ماشینه، این وقت جاده ها رو درست کردن، موکب، رسیدگی، اینا همش کار خداست. اینا کار اصلا این و اون نیست، اینا رحمت خداست. این دریه که خدا باز کرد. چرا این در رو باز کرده؟ چون اون برم شیاطین چارنل دارن میتازونن. این در رو باز کرده که این ورم بیان، این رحمت واسعه خود، چون رحمت واسعه امام حسین دیگه، با این رحمت واسعه همه رو داره میکشه. اون ور شیطان همه رو انداخته تو گردا، این ورم امام حسین تو مغناطیس خودش قرار داده. خیلی اینا عجیبه، اینا نعمتیست که باید شکرش کرد. شکر نکنیم میره. آیت الله بهجت میفرمود که عرب ها بهشون نعمت ولایت اهل بیت داده شد، قدرشو ندونستن. آیت الله بهجت میفهمم قدرشو ندونستن. خدای متعال گفت نعمت رو ازتون میگیرم میدم به عجم، میدم به فارسا. بعدن هم اگه خواستین دین یاد بگیریم و ببین شاگردی فارسا رو بکنید. خیلی عجیبه. مراجع نجف صدی 99شون علمای ایرانی بودن، تا جایی که اصلا درس خارج های نجف فارسی بوده، یعنی شیخ انصاری، اخوند خراسانی، اینا همه فارسی حرف میزدن، فارسی درس میدادن. خیلی عجیبه. تو نجف بالاترین سطح کلاس و درس فارسی بوده. تو نجف فرمود ازتون میگیرم میدم به اونا، بعد شما بین از اونا یاد بگیرید. قدرشو ندونی جمع میکنم. الانم به ما میگه قدرشو ندونی میدم به ترکیه و آذربایجان و این ور اون ور. با کسی خدا پسرخاله و خویشاوند نیست که بخواد دمش. نه شماها ایرانی با بقیه فرق میکنه. نه قدرشو بدونی، منم هواتو دارم. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگرم کفران کنی ان عذابی لشدید، کتکشو میخوری. این قاعدش. خب پس سوره مبارکه فجر دست میذاره روی این سوء تلقی های آدم نسبت به خودش، نسبت به زندگی و درک غلطی که داره و اینو اصلاح میکنه سوره مبارکه فجر و میفرماید که آقا این فقر و گرفتاری و اینها قاعده رشد، قاعده حرکت. اینا رو به این معنا نگیر که خدا از تو بدش می اومده و خدا تو رو رونده و دکت کرده و نه. اگر اینا رو معیار قرار دادی طغیان میکنی، فساد میکنی. وقتی پیدا کنی طغیان میکنی، فساد میکنی. وقتی هم پیدا نکنی کفران میکنی. و امر برات مشتبه میشه. قدرت و ثروت که بهش میرسه طغیان میکنه، در حالی که قدرت و ثروت از اون طرف، از این طرف هم فقر و تنگنای زندگی همش امتحانه، همش ابتلاء الهیست برای اینکه خدا امتحان ببینه ما چه میکنیم. اینا امتحانه همش. خب این نکته کلی در مورد سوره مبارکه فجر، تا انشالله باز نکات دیگری رو شبهای بعد عرض بکنیم. یه مطلبی رو در روزه میخوام عرض بکنم که این کمتر گفته شده و خونده شده. این روزه در مورد شام که این خانواده این ایام ماه صفر اسیر بودند در شام، اهل بیت ابو عبدالله، و خب ایام بسیار سختی گذشت بر این خانواده در شام به دست یزید ملعون که خدا انشاءالله عذابش رو بیشتر کنه. میدونید به هر حال اتفاقاتی افتاد. از ورود اهل بیت به شام اوضاعی بود، اوضاع خیلی سنگینی بود علیه اهل بیت، به مرور وضعیت عوض شد. این زوات مقدسه توضیح دادن برای مردم شام که قضیه چیه، حق و باطل رو توضیح دادن. این از همون مواردی است که اینا درک غلط داشتن، فکر میکردن یزید بر حقه، اینا خارجی هن. اسلام اسلام یزیده، اینا دشمن پیغمبرن، اینا باطلن، یزید خیرخواهه، یزید مسلمونه، اینا ضد اسلامن، اینا علیه دینن و علیه پیغمبرن. ولی این خانواده رو که دیدن، ادب اینها رو دیدن، متانت اینها رو دیدن، تقوای اینها رو دیدن، دستشون اومد. خود اینها هم صحبت کردن با مردم، یه خطبه خون امام سجاد علیه السلام در شام، خیلی این خطبه اثر گذار توی مسجد اوورد یزید اینها رو، تو مسجد جامع که جلوی جمع و جلوی عموم اینها رو تحقیر بکنه، یه کسی رو فرستاد بالا منبر و برو خطبه بخون علیه اینا. اونم شروع کرد خطبه خوندن و هی بد و بیراه گفت به امیرالمومنین، به امام حسین، به پیغمبر که جرأت نمی‌کرد چیزی بگه، به امیرالمومنین و امام حسین خیلی توهین کرد. امام سجاد علیه السلام فرمودن که به منم اجازه میدی برم روی این چند تا چوب وایسم حرف بزنم؟ یزید گفتش که نمیخواد. یکی بهش گفت که آقا این باز دوباره از همون ظاهر گول زننده. یزید گفتش که این بچه که حرف نمیتونه بزنه. خب امام سجاد کم سن و سال بودن، ظاهرا 18 سالشون بود، مریض هم بودن، خیلی هم لاغر بودن، چهرهشون هم خیلی چهره سن و سالداری بهش نمیخورد، به بچه میخورد. هازل غلام تعبیر اینه، این بچه. یکی به یزید گفتش که بابا این بچه مگه حرف میتونه بزنه؟ بذار بره بالا منبر تته پته کنه، میخندیم اینا بیشتر رسوا میشن. این درک احمقانه ای که این داشت. اینم گفت بابا اینا رو تو نمیشناسی، اینا خانواده علم، یعنی هر چی بگه پدر ما رو در میاره. گفت بابا این به قیافش حرفا نمیخوره، یعنی هر چی بگه به نفع ما تموم میشه، بذار بریم بالا دست بندازیم بخند. رفت شروع کرد امام سجاد که حالا بنده خطبه ایشون رو همینجا دارم، و خطبه خون امام سجاد علیه السلام بالای منبر که عقل از سر همه پرید. کلامی که حضرت در سخنرانی فرمودن که حالا چون طولانیه دیگه بهش نمی‌پردازم، شروع کرد خودشو معرفی کرد به عنوان فرزند رسول الله و فرزند امیرالمومنین و فضایل امیرالمومنین یکی یکی گفتن. انا ابن من با یا البیعتین و سل القبلتین و هاجر الهجرتین، من فرزند اونی هم که دوبار بیعت کرد، به دوتا قبله نماز خوند، دوبار هجرت کرد. یکی یکی فضایل امیرالمومنین رو گفت. مردم شام به شور اومدن. این که به یزید گفته بود برایش گفت بگو بیاد پایین. یزید دید اون که امام سجاد دارن ادامه میدن، همچون خطبه رو خوندن و خودشون معرفی کردن و امام حسین معرفی کردن، مظلومیت امام حسین رو گفتن، جب ریخ به هم. اینا فهمیدن که بابا اینا خانواده، اینا اسلام واقعی مال ایناست. اون تقلبی و فیک بود، اینکه یزید تا به حال میگفت دروغ بود. یزید دید نمیتونه کاری کنه، به مؤذن گفت برو شروع کن بلند اذان گفتن که او دیگه قطع کنه سخنرانی رو. مؤذن شروع کرد اذان گفتن، امام سجاد سکوت کرد، الله اکبر رو که گفت حضرت فرمودن که خب منم تکبیر میگم با همه وجودم. این الله اکبری که او گفت تمام ذرات وجود من میگه الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. دوباره حضرت پاورقی زدن به این که منم همه وجودم شهادت میده. به شهادت پیغمبر که رسید، امام سجاد رو کردن به یزید گفتن اینی که اینجا اسمش آورد جد و که او جدی، این با بزرگ تو بود یا با بزرگ من بود؟ یزید گفت بس، اصلا اذانم نمیخواد بگی، جلسه رو بگو همه پاشن برن. ریخ به هم. گفتن تمام مردم شام بیرون که میومدن دیگه یزید رو لعن میکردن. جب ریخ به هم. چند کلمه حتی زینب کبرا توی مجلس یزید مطالبی فرمود که اونم خیلی اثر داشت. ولی خب این دیگه سخنرانی امام سجاد، سخنرانی عمومیشون، کلن برق رو برگردون. یزید شروع کرد گفت بابا اصلا ما دعوا نداشتیم، عبدالله ملعون خارج از دستور کاری کرده، من اگه حسین میومد پیشم با هم دیگه گفتگو میکردیم حلش میکردیم، کی گفت حسین رو بکشن؟ دستور داد کل شهر رو سیاه پوش کردن، مراسم عزاداری رو پا کرد و خودش هم میشست گریه میکرد و وقت غذا هم که میشد غذا نمیخورد، میگو علی ابن حسین باید بیاد بشه دوتایی با هم دیگه بخوریم. امام سجاد میگو تا نیاد من غذا نمیخورم. آخرم که با عزت و احترام اینها راهی کرد که روزه یه شب دیگه است انشالله عرض میکنم که گو هر چی بخوان من بهتون میدم، و با عزت و احترام و اینها رو راهی کرد. قرازم اینجاست، مراسم به پا کرد یزید و تو خونه خودش سه روز گفتن که مراسم روزه گرفت تو قصر یزید. دیگه اینها ظاهرا این خانواده از خرابه اومدن بیرون، تو قصر خودش به اینها جا داد و گفت که اینجا رو کامل سیاه پوش کنید و هر چقدر میخوان عزاداری کنید، و همسران یزید هم میومدن تو این مجلس شرکت میکردن. که حالا این روزه رو امشب میخوام براتون بخونم که کمتر شنیدین، که با این عشق بریزیم انشالله امشب و عنایتی از جانب ابا عبدالله بهمون بشه. خوارزمی از بزرگان علمای اهل سنته، کتاب مقتل الحسین داره. خب این مقاتل وقتی اهل سنت نقل میکنن مهمه، چون که علیه خلفاست این حرفا و در واقع سند معتبریست این که از خودشون کسی این حرفا رو بزنه. در مقتل الحسین خوارزمی اینطور نقل میکنه، از ابی مخنف هم نقل میکنه که ابی مخنف خودش در صحنه کربلا حاضر بود و در واقع تاریخ نگار کربلا ابی مخنف. البته ابی مخنف مقتلی که داشت گم شد، اصل مقتل ناپدید شده، طبری از روی مقتل ابی مخنف استنساخ کرده بخش عمده ایش رو، اون مقداری که الان از مقتل ابی مخنف داریم به واسطه تاریخ طبری به ما رسیده، خود مقتل ابی مخنف نیست، ولی معتبرترین منبع در مورد واقعی کربلا مقتل ابی مخنفه. اینم نقل ابی مخنف میگه ان یزید امر ان یسلب الرأس الشریف علا باب داره. یزید ملعون دستور داد که سر مبارک امام حسین علیه السلام رو بزنن سردر خونش بزنن، و امر ان یدخلو اهل بیت الحسین داره. بعد دستور داد که خانواده امام حسین رو بیارن به داخل خونه خودش. فلما دخلت النسوه دار یزید لم تبقى امرأة من آل معاویه الا استقبلت هن بالبکا و سراخ و نیاهه و سیاهه علی الحسین علیه السلام. این زن و بچه امام حسین که وارد خانه یزید شدن، همه اهل خانه یزید، همه زنهایی که تو خونه یزید بودن، از دیدن وضع زنهای این کاروان، ببینید وضع این زن و بچه چی بود، که زن و بچه یزید از دیدن وضع این زن و بچه همه شروع کردن شیون کشیدن و به سر و صورت زدن و فریاد کشیدن و گریه کردن. و القین ما علیهن من الحلی و الحلل. وضع این زن و بچه رو که دیدن هرچی گوشواره و دستبند داشتن کندن پرد کردن. چی بوده وضع این زن و بچه که اینا اینجور برخورد کردن؟ لابد این گوشهای پاره پاره رو دیدن. و عقبنا المعتم علیه ثلاثه ایام، سه روز اقامه عزا کردن برای امام حسین علیه السلام و این خانواده. یه همسری داره یزید به نام هند، دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز. این همسر یزیده. این قبلا توی دوره همسر امام حسین علیه السلام بوده و کانت قبل ذالک تحت الحسین ابن علی. حالا یا کنیز بوده قبلا و فروخته شده، یا همسر بوده، به هر حال این با امام حسین زندگی کرده توی دوره. این هند بنت عبدالله یه دوره‌ای با امام حسین زندگی کرده، الان هم همسر یزیده، تو کاخ یزیده. این تا این صحنه رو دید، فشقت ستر و هیه حاصره، این پوشش خودش رو پاره کرد و با سر و وضع آشفته پرید سمت یزید، گفت ارأس و ابن فاطمه مسلوبون علا باب داری، سر بچه فاطمه رو زدی سردر خونه من. این هند وقتی این صحنه رو دید اینطور برخورد کرد، فقط تاها یزید و قال نعم. یزید این هند رو پوشوند که اینجا سر کله شو پاره کرده و پوششش رو پوشوندش، گفت آره. فاعولی علیه یا هند وبکی علا بنت رسول الله. خیلی ابن بنت رسول الله، خیلی دبیر عجیبه. یزید از دیدن حال هند پریشون شد، دست و پاشو به قول ماها گم کرد، برگشت به هند گفتش که اشکال نداره هر چی دوست داری برای پسر پیغمبر گریه کن. و صریحت قریش اجل علیه ابن زیاد فقتله. یزید گفت این تقصیر عبیدالله بود که عجله کرد تو کشتن امام حسین، من تقصیری ندارم، اگه کار دست من بود نمی کشتمش، خدا بکشه عبیدالله که حسین رو کش. به هند گفت اگه دوست داری گریه کن، راحت گریه کن در عزای حسین. ببینید چه وضعی بوده، چه حال و احوالی برای این خانواده بوده، چه وضع فاجعه باری بوده که همسر یزید گریه میکنه. یزید میبینه حق داره، نمیشه چیزی بگه، بهش میگه که گریه کن برای حسین. حالا اینجا میخوام گریزی بزنم، با همین گریز عشق بریزید و ناله کنید امشب، هرچند از اول محرم همه تون حتما همینطور بوده، هر شب عشق ریختید و ناله کردید، ولی خب این داغ با این گریه های ما آروم نمیشه. این مصیبت هرچی برش بیشتر گریه کنیم داغمون بیشتر تازه میشه. عرض روزه امشب من چند خط بیشتر نیست، نمیخوام خیلی اذیتتون بکنم، میخوام فقط اینو تصور کنید، یه خانومی به نام هند که الان همسر یزیده، یه برهه‌ای با امام حسین زندگی کرده، یک صحنه فقط، یک لحظه سر بریده رو بالای خانه خودش دیده، حالش اینه، اینطور پریشون شده که یزید میگه تو حق داری بشین گریه کن. حالا شما حق بدید به اون ربابی که یه عمر عاشقانه با حسین زندگی کرد، حالا هم از کربلا تا اینجا هر جا سر بالا آورده، سر بریده رو روی نیزه دیده، حق بدید به اون خواهری که طاقت نداشت سه روز حسین رو نبینه، میگم من میمیرم اگر سه روز بگذر و حسین رو ندیده باشم، حالا هر جا چشم باز کرده سر بریده به روی نیزه دیده. اگه حال هندی که یه مدت زندگی کرده الان خودش تو کاخ یزیده، لقمه خور یزیده، اگه حال هند با دیدن یه صحنه اینه که یزید بهش حق میده، حال رقیه چی باید بده؟ این سر رو توی تشدی علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راه ذوی الحقوق ذوی الارحام از سر سفره با برکت اهل بیت مهمان بفرما، شب اول قبل ابا عبدالله به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصر عنایت بفرمایید، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامات.